ما قرآن را عربی نازل کردیم تا شما در آن بیندیشید.
الله الله في القرآن
الله 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 الله.
ترجمان وحی، برنامه ای از گروه آموزش رادیو قرآن.
بسم الله الرحمن الرحیم. حضور شما سروران و عزیزان قرآنی سلام عرض می کنم. امیدوارم که تا این لحظات با قرآن و با برنامه ترجمان وحی همراه بوده باشید. همونطور که مستحضرید ما درباره آیات نهم به بعد سوره اعلا با هم صحبت داشتیم. اجازه بدید که قبل از ورود به آیات مثل همیشه برنامه‌مون رو با کلامی از اولیای الهی آغاز بکنیم. امام علی علیه السلام در خطبه 196 نهج البلاغه گفتیم صفاتی رو درباره قرآن میشمرن. چند صفت رو در برنامه‌های قبل عرض کردیم تا به دو صفت دیگر که درباره قرآن اشاره میکنن. میفرمایند شعاعاً لا یظلم ضوءه و فرقاناً لا یخمد برهانه. قرآن اون پرتوی است که نور آن به تاریکی نمی‌گراید و قرآن جدا کننده میان حق و باطل است که دلیل و برهان اون از میان نمی‌رود. قبل از شروع به بحث پیرامون آیات اجازه بدید به تلاوت زیبایی از این آیات با هم گوش بکنیم.
فذكر إن نفعت الذكرى
خداوند در آغاز آیه نهم می‌فرماید فذکر ان نفعت الذکر. در آیه 21 سوره غاشیه پیرامون این لغت مفصل صحبت کردیم. به اختصار عرض می‌کنم گفتیم ذکر از ماده ذکر یذکر و ذکرن به معنای یاد آوری و حفظ کردن چیزی است در مقابل فراموش کردن و غفلت از اون. البته این یادآوری میتونه یادآوری زبانی باشه یا یادآوری قلبی. و در اون برنامه اشاره کردیم که از اینجا معلوم میشه که ذکر با علم از این جهت تفاوت میکنه که به کسی که چیزی را هیچ نمیداند و جاهل به اوست تعلیم معنا داره. اما به کسی که عالم به چیزی هست ولی او رو فراموش کرده دیگه نمیگن ما به او تعلیم دادیم فراموش کرده یا آن را، بلکه به او میگویند ما به یاد آوردیم چیزی را که قبلا میدانست و فراموش کرده بود. این که خداوند به پیامبر اکرم امر میفرماید که تو حقایق قرآن رو و دستورات دینی رو و احکام شریعت رو بیاموز و این آموختن رو با تعبیر ذکر می فرماید نشان می دهد که انسان به حسب طبع اولی و فطرت توحیدی خودش متوجه به توحید و معارف توحیدی هست، ولی انسان به دلیل اینکه در دنیا گرفتار علاقه مادی می شود و گرفتار حجاب‌های گناهان می شود از این حقایق غفلت می کند و فراموش می کند و در نتیجه انبیاء الهی انسانها را از این غفلت با تذکرات خود بیرون می آرند. لذا می فرماید اولا فذکر، پس بنابراین ای پیامبر اکنون که ما بار رسالت رو برای تو مهیا کردیم و مشکلات اون رو از مقابل تو برداشتیم، تو هم حقایق توحیدی و تعالیم الهی رو به مردم یاد آوری کن. اما چه موقع؟ ان نفعت ذکر. ذکر می تواند به معنای مصدری و یا به معنای اسم مصدری باشه. در اینجا به معنای مصدری آمده که به معنای همون به یاد آوردن هست. بنابراین می فرماید ای پیامبر تذکر بده و به یاد بیاور، اگر یاد آوری نفع می بخشد و سود دارد. و این نشان می دهد که کسانی که میل طبیعی و میل فطری به سوی حقایق الهی داشته باشند، تعالیم انبیا و تذکرات انبیا برای اونها مفیده. اما کسی که قلباً میلی به این معارف نداشته باشه، با اشمئزاز و تنفر این تعالیم برای اونها سودی نداره. لذا در آیات بعد به این حقیقت پروردگار با تعبیر سیذکر و من یخشا و یتجنبها الاشقا اشاره می فرماید که توضیحش رو بعد از شنیدن یک تلاوت عرض می کنم.
سَيَذَّكَّرُ مَنْ يَخْشَى وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَى.
سَيَذَّكَّرُ در اصل سَيَتَذَكَّرُ بوده است که تا به واسطه قرین قرار گرفتن در مقابل زال به زال تبدیل میشه. لذا خوانده میشود سیذکر. من اسم موصول، سیذکر من یخشا میشود به زودی متذکر میشود اون کسی که یخشا. از ماده خشیه یخشا خشیان و خشیتن به معنای ترسیدن و حریم نگه داشتن از کسی. مرحوم راغب در مفردات راغب معنای خشیت رو ترس همراه با تعظیم می کنن و میگن این گونه ترس ها معمولا با علم از اون چی که باید از او خشیت داشت همراهه. بنابراین ایشون معنا می کند خشیت رو به معنای مراقبت و حریم نگاهداری از کسی همراه با ترس از او، که شخص مراقب اعمال و حالات خودش باید باشه تا مبادا گرفتار عواقب اهمال و غفلت و بی‌مبالاتی حریم نگاه نداشتن نشه. لذا قبلا خاطرتون هست گفتیم این لغت خیلی نزدیک به معنای خشوعه. در کتاب‌های لغت هم معمولا خشیت رو با همون خشوع معنا می‌کنند. بنابراین ترجمه سری این آیات رو اجازه بدید مجدداً براتون عرض بکنم. می فرماید ای پیامبر اکنون که همه شرایط تبلیغ دین برای تو فراهم شده، هم آگاه به قرآن شدی که فرمود سنقرئک فلا تنسا، که ما قرآن رو برای تو آگاه کردیم و موانع رو از مقابل هدایت برداشتیم و تو هم مردم رو از غفلت و فراموشی توحید به آگاهی و یادآوری اون دعوت کن، البته به شرط اینکه یادآوری کردن و ذکر خاصیت داشته باشه. در باب این هم در برنامه قبل عرض نکردم که برخی ان رو به معنای شرط گرفتن و ترجمه آیه این چنین می شود که ای پیامبر تذکر بده، اگر تذکر دادن سود می بخشد، و برخی دیگر ان رو به معنای قطع گرفتن، یعنی تذکر بده که قطعا یاد آوری سود می بخشد. ملاحظه می فرمایید با این تغییر در معنای ان کاملا معنای آیه عوض می شه و البته هر کدوم لطافت خاص خودشو داره. اکثر مفسرین ان رو همون به معنای ان شرطیه گرفتن که در برنامه قبل توضیح دادم. و بعد می فرماید سیذکر من یخشا، که می فرماید ای پیامبر تو به افراد مستعد حق رو تذکر بده و اونها رو از غفلت بیدار کن که به زودی اونهایی که قلبی مستعد دارن و حریم ادب رو حفظ می کنند از تذکر تو قطعا بهره‌مند خواهند شد. و البته در آیه بعد می فرماید یتجنب حل اشقا
و یتجنب حل اشقا
در آیه شریفه یتجنبها الاشقا، یتجنبها از ماده جنب و یجنب و جنبن به معنای او رو دفع کردن و از چیزی فاصله گرفتن هست. تجنبهو یعنی از اون شی فاصله گرفت و از حریم او دور شد. یتجنبها الاشقا، به زودی از این قرآن و از این حقیقت فاصله می گیرد و از حریم آن دور می شود. چه کسی؟ الاشقا. اشقا از ماده شقی یشقا شقاوتن به معنای ضد سعید و رستگار شدنه، به معنای خلاف سهولت و سعادت در زندگی و آرامش و راحتی هم هست. به حالت عناد و قساوت و قبض در سلوک به سوی خیر و صلاح و کمال و به اون حالت سختی و گرفتگی در انجام کار که انسان کاری رو به سختی میخواد انجام بده، اینها همه از این ماده گرفته میشه. در نظر داشته باشید که این لغت همیشه به معنای بد نیست، چنان که خداوند در سوره طه می‌فرماید طه ما انزلنا علیک القرآن لتشقا، ای پیامبر ما قرآن رو بر تو نازل نکردیم تا خودت رو به این حد به زحمت و اذیت بندازی. این به زحمت انداختن و به اذیت افتادن، این همون رنج و تعبی است که در اثر کار سخت برای انسان به تعبیر می‌شود به شقی فی العمل. ولی در موارد دیگر که انسان به واسطه ی حرکت در خلاف مسیر طبیعی کار به زحمت میفته، همون معنای منفی است که عموماً هم در این معنا استعمال میشه. لذا به قساوت قلب، به شقاوت در دل که خلاف رستگاری است، از همین ماده به کار میره. لذا اشقا به معنای همون شقی، یعنی کسی که در رحمت و هدایت بر او بسته شده و در نتیجه راه توحید و کمال به روی او باز نیست. این انسان دچار یک قبض و قساوت و سنگدلی روحی در برابر توحید. در اینجا هم می‌فرماید یتجنب حل اشقا، یعنی این انسانی که در توحید و در هدایت به روی او بسته شده، یک زنگ و حجابی بر فطرتش هست که اجازه نمیده راه هدایتی که به او عرضه شده از او بهره ببره. پس اشقا در مقابل اتقا و یخشاست که در اتقا و یخشا ترجمه میکنیم به رقیق القلب، که انسان رقیق القلب تأثیر پذیر انبیاست و اشقا رو ترجمه میکنیم به قسی القلب در برابر هدایت انبیا. بنابراین ترجمه این دعای سر هم این چنین میشود: به زودی متذکر میشود و متأثر میشود اون کسی که خشوع دارد و پرهیز میکند و حریم میگیرد از قرآن، اون کسی که قساوت قلب دارد و در هدایت و رحمت به سوی او بسته است.
سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى.
فرصت چندانی به پایان برنامه‌مون نداریم. دعای بعد رو اجازه بدید که یک ترجمه مختصری اشاره کنیم و بعد توضیح بیشتر رو در برنامه بعد عرض کنم. خداوند در وصف این اشقا می‌فرماید اون الذی یصل النار الکبرا، اون کسی که وارد می‌شود به آتش بزرگ و یا به آتش بزرگتر. اون آتشی که چنین وصفی رو داره که لا یموت فیها ولا یحیی، نه می‌میرد که در نتیجه آزاد بشود از رنج و تعب در داخل این آتش، و نه به حیات طیبه زنده می شود و نجات پیدا می کند به سعادت و فلاح از این آتشی که او رو در بر گرفته. و بعد در آیات بعد خداوند در وصف مفلحین می فرماید قد افلح من تزکا و ذکر اسم ربه فصلا، که بعدن توضیح عرض خواهم کرد. اجازه بدید که در این لحظات با هم به تلاوت ترتیل و ترجمه آیات گوش بکنیم.
فذکر این نفعت الذکرا،
پس تذکر ده اگر تذکر مفید باشد.
سیذکر من یخشا،
و به زودی کسی که از خدا می ترسد متذکر می شود.
و یتجنبها الاشقا،
اما بدبخترین افراد از آن دوری می گذیند.
الذی یصل النار الکبرا،
همان کسی که در آتش بزرگ وارد می شود.
ثم لا یموت فیها ولا یحیی،
سپس در آن آتش نه می میرد و نه زنده می شود.
به پایان فرصت امروزمون رسیدیم. تا توفیقی دیگر که با هم در کنار سفره قرآن بنشینیم، با همه شما عزیزان خداحافظی می کنم. خدا یار و نگهدارتون.
الله یا رب الله